بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بحثمون رو در رابطه با این مطلب پی گرفته بودیم که آیا در باقی مطهر پوست هست یا نه. در این باره گفتیم روایاتش رو ببینیم، روایاتی که در باقی رو مطهر می دانست دو روایت صحیح و سند بود و روایات قابل قبول، یکی روایت مرسله صدوق بود و یکی هم روایت حسین ابن زراره. این دو روایت گفته بودند که از پوست دباغی شده آب میشه نوشید، میشه باش وضو گرفت، منتها نماز در این پوست نخون. در مقابل روایاتی وجود داشت که مدعی شده بودند بزرگان بر این که این روایات مانع و در حقیقت دباغی رو مطهر نمی‌دونه. پنج روایت از این دسته دوم رو تا کنون دیدیم. این دسته دوم روایاتی که دیدیم هیچ کدوم یه همچین دلالتی نداشتن، بلکه برخی اساساً به نفع دلالت اول هم میشد ازشون استفاده کرد. پنجمین این روایات رو که روایت عبدالرحمن ابن حجاج بود خوندیم. امام در دلالت این مطلب اشکالی دارن. یه بار دیگه این روایت پنجم رو ببینیم تا بحث رو پی بگیریم. روایت این بود که گفته بود به امام صادق که من میرم بازار مسلمان ها پوست میخرم و به صاحب پوست، به فروشنده میگم آقا آیا این مزکاست؟ او هم میگه بله. آیا من میتونم این رو برم به شرط تزکیه بفروشم؟ فهل یصلح لی ان ابیعها علی انها زکیه؟ مثلا شما میری از مازندران گفتیم اون روز پوست میخریم، اونم که بهت میفروشه میگه آقا این زکیه است. میای قوم، مردم میگن آقا این پوسته، میگیم آقا پوست مزکا میخوام بفروشم. از بعد میگن نه نمیشه. میگه اگر چه کار باید بکنن؟ میگن اینجوری بگو، بگو این پوستیه که صاحبش گفته بود مزکاست، خودت صف نگو، بگو اون یکی صاحبش گفت مزکاست، وقتی ازش خریدم گفت مزکاست. بعد نکته ای که در بحث بود این بود که سائل میپرسه علت این که این مسئله ایمون از چیه؟ میگن که قال استحلال و اهل عراق للمیته، اهل عراق میته رو پاک میدونن، حلال میدونن و میپندارند که دباغ جلد المیتت زکاتو. بعدم اینو رفتن به رسول خدا نسبت دادن. خب حالا خودت مقصی بگی دیگه، چرا به رسول خدا نسبت دادی؟ یه من خدایی رو یه موقع گرفته بودن این شرب خم کرده بود، بهش گفتن چرا این کار کردی؟ گفت اصلا حلاله. حالا تو میخوایی بخوری بخور دیگه، چرا میگی حلاله؟ حالا شما میخوایی بگی آقا این پاکه پاکه دیگه، چرا میگی رسول خدا این کارو کرده؟ شاهد ما این بود که حضرت که ان نگفته بودن این حرف غلطه. اهل عراق میگن استهلال کردن و میگن دباغی یا دباغی در حقیقت چیه؟ تزکیه است. پس این نوعی نفی این قضیه است. از تمام در این باره میگن باید بین دو چیز فرق بذاریم. تو روایت هم که میخوندیم یادتون باشه چند جایی روز چهارشنبه میگفتم خط بکشید، یکی بین طهارت یکی بین تزکیه، بین این دو تا باید فرق بذاریم. تزکیه یعنی اینکه این پوست مزکا بشه، وقتی مزکا شد آثاری داره، یکی از این آثار طهارته، یکی هم صحت صلاته. اما طهارت صرفا شرب و توضی و ایناست. روایاتی که ما خوندیم همه این روایات دست گذاشته بودن رو تزکیه، میگفتن آقا دباغیم تزکیه نیست. خب درست، اما متحرم نیست. اونی هم که اهل سنت به پیامبر وستن اینه که گفتن دباغی تزکیه است نه تطهیره. تطهیرش اشکال نداره. پس اینی که راضی نشدند و به پیامبر دروغ بستند، فراز نهایی عبارت روایت عبدالرحمن اینه که اونا دباغی تزکیه است را به پیامبر نسبت دادن، اما طهارت تزکیه نیست، طهارت آثار تزکیه است. عبارت امامه بینیم و ظاهر من الروایات ان الذی حزبو علی رسول الله کذبو، شاید کذبو هم میشه، نه ان الذی کذبو اهل اون فتوا به رسول الله چیه؟ هو ان دباغه زکات، هو دباغه زکات پس کذبو. و هو الذی انکره الائمه علیهم السلام علی العامه، اونا آمده گفتن آقای جو نکن. و اما طهاره فلیس تزکیه بلکه آثار تزکیه است. و لیس فی الاخبار ما تدل علی نجاست بعد الدباغ، چیزی هم نداشتیم که نجاست بعد الدباغ رو ثابت کنه. تمام روایت گفتیم یا اصلا مربوط به صلاته یا تزکیه میگه نیست. اون روایتی که تو گفتم یه همزیرش رو خط بکشید همین صفحه 293 رو ببینید، زکاتو یا بالا حدیث شماره 4 بود و یزعمون ان دباغه زکاتو، اونجا گفته بود زکاته. روایت پنجو که الان خوندی باره. خب ولی ایشت به الاخبار ما تدلو علا نجاستهی بعد الدباغ الا نواهی که مطلق باشه. اونا مطلقات هم اون وقت ما میتونیم البته مقیدش کنیم به روایت حسین ابن زراره، میتونیم مقیدش کنیم به روایت صدوق، الا اطلاق نواهی که قابل جمعه به شواهد لطیفی ها، میتونیم اون را در حقیقت با شاهد جمع جمع بکنیم. پس مطلقات ما میگه تزکیه، از اون ور روایات میگه طهارت قابل جمع. در میان البته روایات یه نکته ای رو توجه بکنیم، اینو چون امام اشاره نکردن ببینیم. روایات مجوزه روایت صفحه 289 رو اگر دارید بیارید، روایت مجوزه روایت فقه و رضا 289 یکی از روایاتش داره فإن دباغته طهارته، که این خیلی چیز خوبی بود، یعنی صفحه 289 این اثر که عنا بهتر شاهد جمع امام دباغته طهارته تصریح به اینکه زکات، اما یه جا دیگه داره نه زکات و جلود المیت دباغته زکات داره، لذا این فراز دوم در روایت فقه الرضا یه ذرم از این حیث با مشکل ما رو مواجه میکنه، ولی راحتش اینه که فقه الرضا سند نداره، فقه الرضا قابل نه نماز نمیشه باشون. بله مثل پوست مثلا چی سنجاب، شما پوست سنجاب طاهره اگر درست است، اگر درست در شکارش کنی، اما نماز نمیشه باشون. ابریشم شما تو ابریشم نماز نمیتونی بخونی ولی پاک شد. خب حالا اگر این جمع روایش اون بزرگانشون این اواخرشون مثلا به این جمع‌بندی رسیدن به عرف حق رسیدن، حالا اگر باشه. خب روایت ششم، روایت ششم محمد ابن حسن شیخ طوسی به استاد یعنی الحسین ابن سعید، که خب این روایت معروف بود عن الحسن که گفتیم برادر حسین ابن سعیده، عن زرعه عن سماعه، که گفتیم تمام روایت حسین ابن سعید از زرعه از طریق حسنه، روایت هم گفته بودیم قبلا بررسی کردیم موثقه بود، یه سند رو دوباره نمیاریم. سألت او عن جلود سبا ينتفع بها قال اذا رميت و سميت فانتفع به جلده و عمل ميت فلا. همون اشکالی که قبلا ذیل روایت علی ابن ابی مغیره آوردیم اینجا میاد، اگر کسی بیاد بگه آقا عمل میت فلا یعنی هیچ انتفاعی نباید ببری، دلالت بر این میکرده دباغی مطهر نیست. خب چرا؟ چون میگفت از این هیچ انتفاعی نباید ببری. خب ما میگفتیم که انتفاع نبردن یکی از انتفاعات هم انتفاعات متوقف بر طهارته. خب اما ما اینا رو که نگفتیم، ما در مقام جمع اومدیم گفتیم این که میگه هیچ انتفاعی نباید ببری یعنی انتفاعاتی که از بیرون دلیل داریم نباید ببری. خب حالا از اون طرف روایات دیگه اومدن گفتن انتفاع در وضومیش قابل جمعه، پس لا ينتفع بها عمل میت لا ينتفع بها یعنی چی؟ یعنی عمل میت لا ينتفع یکی از انتفاعاتش، یکی از انتفاعاتش چیه؟ صلات باروکالله، جمعش به صلات باشه، چون این روایت از روایت صدوق، جمع با صدوق در حقیقت از راه جمع به این رسیدیم. این روایت که نمیتونید شما این روایت رو که نمیتونید شما به اطلاق اخذ کنید، چرا؟ به خاطر اینکه در دسته اول اومدید خود همه بالاجماع اینا اومدن گفتن روایت در سقی اشجار ممکنه، در سقی دواب ممکنه، پس اطلاق کار نمیکنه.
یعنی این اطلاق روایت
بله اونم میشه غیرش. خب حالا قبل دباقی که نداره مطلقه، بله اونم حالا به نوعی قابل تعقید ممکن اینش بود که ما حالا به نوعی شاید مثلا فقط باید دباغی بشه، اون نظام حیثیتش رو نگوردیم چون حیثیتش نادره، میته پوست اصلا بدون دباغی قابل استفاده نیزم، ما چربیاشو بزنن چش بزنن ولی فاسد بشه. خب جمع‌بندی کنیم، جمع‌بندی اینه که با توجه به اینکه آوردیم روایات مانعه هیچ نحوه تعارضی با دسته اول نداره، ما در میان روایات اگه ما بودیم و روایات میگفتیم جمع بینه انتفاع از میته کلهم جایز، پوست در باقی شدن طاهره، اما نماز نمیشه باش خوند. به عبارت دیگه روایات دسته اول پوست دباغ شده رو پاک میدونه، نماز رو باطل میدونه، حرام میدونه. روایت دسته اول مفسر دسته دوم میشه. روایت دسته دوم میگه لا ينتفع منها، در بعض انتفاعات میشه بعضی نمیشه. روایت دسته اول میاد توضیح میده کدوم انتفاعات میشه کدوم انتفاعات نمیشه. اگه ما بودیم و روایات میگفتیم دباغی متحره، دباغی متحره، منتها نماز با پوست دباغی نمیشه. به همین جهت میگیم تعارضی بین این دو دست روایات نیست، چون تعارض نیست نوبت به فرمایش آقای خویی نمیرسه، چون آقای خویی میفرماید اگرم به پذیریم تعارضه تکافو هن. یعنی اینا دو تا دلیل هن، هم وزن هن. باید بریم سراغشی مرجحات. مرجحات با طائفه ایه که نجاستن. میگه بعدم چرا مرجحات با اون طائفه هم؟ به خاطر اینکه یک، این موافق عمومات نجاسته، دو، موافقت مخالفت عامه. شما اگر دو دسته روایات داشته باشید، دسته اول میگه الف، دسته دوم میگه ب، مکافه هم کردن، هر دو با هم مساوی بودن، تکافو تساوی داشتن، هر دو با هم مساوی بودن، باید چه کار بکنید؟ برید سراغ مرجحات. مرجحات چیه؟ یک، عمومات نجاست میته، تو میگه نیتتو نجس. دو، مخالفت عامه. عامه چی میگن؟ میگن دباغی متحره. خب با اینا مخالفت میگن. ما اصلا گفتیم تعارضی نیست تا بخواییم برسیم به نوبت به این که بخواییم بگیم بریم سراغ ترجیحات. یک، دو، بومن مخالفت عامه هم خوندیم. مخالفت عامه اینجور نیست، عامه اصلا یه دست نیست. قبلا بحث عامه رو در دباغی مفصل دیدیم. عامه در رابطه با دباغی اینجور نیست. مالکیه، حنبلیه قائلا به این که دباغی متحر نیست، شافعی و حنفی قائلا، بس اونا هم یه دست نیستن، دو تاشون این وریه دو تاشون اون وری. اگه مخالفت عامه رو میخواید بگیرید، خب مخالفت عامه با این وره. لذا سخن مرحوم آقای خویی اصلا موضوع پیدا میکنه، چون ما اصلا گفتیم تعارضی نیست، اینا قابل جمع تا بخواید به تکافؤ برسید. اما مسئله ای که وجود داره اینه که یک اجماع محصل بسیار قوی در مسئله هست، تا حدی که از عبارت مرحوم آقای حکیم اول بحث گفتیم که کاد ان یکون، که این بشه ضروری، از ضروریات مذهبه. اگرچه این اجماع مدرکیه، ما سابقا البته گفتیم اجماع مدرکی رو حجت میدانیم، اما به شرطی اجماع مدرکی رو حجت میدونیم که اطمینان آور باشه. اگر واقعا مثال هم زدم، گفتم کسی واقعا الان بیاد ببینه همه فقهای شیعه حتی یه مطلبی رو میگن، مستندشون هم یه روایتیه، اما همه از اول تا حالا از این روایت اینو فهمیدن، آدم های عوامی هم نبودن، تقلید کنندم نبودن، واقعا هم فهیم بودن، همه از این روایت اینو فهمیدن، اینو حجیت ناشی از زن نداره، ولی اطمینان آوره. یعنی برای فرد اطمینان میاره که انکه این حرف درست. اطمینان تعبدی میشه. لذا ما باشیم و ادله با این که دیدیم تا اونجا که تتبع کردیم دباغی متحره، اما مزکی نیست، یعنی نمیشه باشه نماز خون. روایت هم همینو میگه، دو تا روایت قوی هم در مسئله بود. یکی مرسله صدوق، یکی روایت حسین ابن زوران. اما در مقابل چه کنیم؟ در مقابل یک طائفه همه بالاجماع وجود داره. این اجماع البته مدرکی است یا حداقل محتمل المدرکی است، اما اطمینان آوره. لذا اگرم بخواد بگه باید احتیاط واجبی بگیم که به احتیاط واجب متأخر، به احتیاط واجب متأخر نیست. ببینیم حالا عبارت امام رو چی؟ چی؟ چرا میزنه؟ نمیشه واقعا با این اجماع به این محکمی آدم اطمینان پیدا میکنه به اینکه مسئله نیست. اگرم اطمینان نباشه افتار کار سختی. هذا کله مر قطع نظر عن فتوى الاصحاب، فرمایش امام، و الا فلا ينبغي تردید فی عدم طهارته بالدواء، بل حالا از اینجا امام پا رو بالا میذارن میگن اساسا ما بتونیم صدوق رو هم با خودمون همراه کنیم. چرا؟ برای اینکه صدوق در کتاب فقیه درست تضمین داده بود که هرچه میگه بهش فتوا بده، حجت داشته باشه. ولی مرادش حجیت چیه؟ حجیت فی حد نفسه، و الا خود اونم مطلق و مقید آورده، عام و خاص آورده، متعارضه نقل کرده. پس لذا صدوق هم در کتاب فقیه به این تعهدش اگرچه پایبند بوده باشه، لذا روایت رو اگرچه مورد قبولش بوده باشه، ولی یعنی روایت لو خلیه و طبع روایت خوبیه، اما اینکه حالا این روایت مورد عملم باشه یا نباشه اینو نگفته. خب اون فتواش در مقنع چی میرسید؟ ببینید اینو، بلم تثبت مخالفت صدوق لطائفه، بلکه اصلا مخالفت صدوق هم معلوم نیست. چرا اینو دارن میگن؟ بلی که خب اگه صدوق مخالفت کرده باشه اون اجماع میشکنه، اون اطمینانم از بین میره، چون صدوق هم کم آدمی نیست. اما روایت صدوق در کتاب فقیه مع زمان المذکور، زمان یعنی این که صدوق تعهد کرده، ضامن شده که چکار کنه؟ هر چه می آورد به اون اطمینان داشته باشه. عبارت صدوق خوندیم یادتون باشه یه جایی، فلنجز و ان مراده من، ما یقین داریم که مراد صدوق در فقیه یا از این عبارت، لیس الافتا به کل ما نقل فی، هر چه نقل شده رو که نمیگه فتوا میده. چرا؟ ضرورت انه نقل فی یا نقل فی انه، یعنی شان چون اینه که نقل شده، یا انه این صدوق نقل کرده است، مطلق و مقید را، عام و خاص را، متعارضین را، ولا یعقل، معقول نیست کسی فتوا بده به عموم العام، به اطلاق المطلق و به ما یقابلها، هم به عموم عام فتوا بده هم به خصوص خاص. گفت در آب رفته بود، میشه این گفت دعواش وجوده بود، اومده بودن حرف هر دو رو گوش کرد، گفت آقا شما راست میگی، هم حق با آقاست. این که نمیشه عموم عام، طرفی گفته اکرم العلماء، این همه رو میگه، همه رو اکرام کن، لا تکرم الفساق من العلماء، بگه نه اینا هم اکرام نکن. خب بالاخره فساق و علما رو اکرام بکنه یا نکنه؟ ضلاب المتعارضین، معقول نسبت با متعارضین بده. پس مراد شیه فل مراد و من، مراد صدوق حجیت روایات در حد ذاته، اما فتوا رو بعد الجمع و ترجیح میده، و الفتوا به مضمونش بعد الجمع و ترجیح. البته این واقعا از اون خب، حالا میگن مرادش حتما اینه، چون نمیتونه که والا اینا رو بیاره. حالا حالا پس اون وقت شما چه میکنید با اینکه ایشون یا باید بگید تعهدش وفادار نمونده کما که صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه و صاحب حدائق خوندیم که اون گفته صدوق درسته گفته ولی به این تعهد وفادار نمونده. همین میشه دیگه، این تعلو خلیه و طبع فی ذات ها هم عبارت امام فل مراد به نجیت و نجیت و روایت فی ذات ها نه
میگه دروغ میگه راست روایت صادر این حجت به این به بین الله همین صادر شده اما در جمع که رو اجتهاد شما تابع اجتهاد صدوقی سی تابع نقل روایت شد.
خب همین دیگه ما همین
در حجت روایت حجت ما حالا باید به روش اجتهاد کنیم.
بله حرف امام همین دیگه.
نه شما میخواید بگید این روایت،
نه ما روایت رو قبول کردیم
صدوق تو این که نقل این روایت هست میشکنه اجماع رو، نقل کرده روایت که صحیح هست پس میشکنه اجماع رو.
اجماع به نقل روایت نبودان، اجماع در
بله. چی بود؟ نقل روایت
نه اجماع در فتوا
بود. فتوای ما
پس صدوق هم فتوا نداده. من همین بخواهیم الان در صدد این که آیا صدوق مطابق روایت فتوا داده یا نه. ما همینو میخواییم الان. چرا؟ چون اگه اون بشکنه اجماع مون میشکنه.
نه ما اینو بررسی نکردیم.
همینو میخواییم الان در صدد این. اونا که میگن صدوق نقل کرده گفته من فتوا میدم، پس صدوق مطابقش فتوا داده، پس صدوق میگه طاهره، چون گفت طاهره اجماع هم نداره. امام میخواد بگه نه خیر، صدوق مطابق این فتوا نداده،
صدوق نقل روایتش فتواست.
خب پس برگشتی سر وضعیه. از اون بر نه، چون اوورده همین امام میگن. امام میگن چطور شد جای دیگه عام خاص میاره، هم به عام فتوا دادن به خاص، متعارضه میاره هم به تعارض، هر طرف تعارض فتوا میده. پس قطعا مراد صدوق این نیست که من مطابق هرچه میارم فتوا میدم، چون نمیشه مطابق هرچی اوورده باشه فتوا بده. این حرف امام. خب این تا اینجا درست، اما فتواش در مقنع چی؟ صدوق در مقنع که کتابش باشه اونجا هم گفته بود اگر در یک زقی از جلد میته، که گفتیم یعنی کاسه های پوستی که پوستشو نکنده باشن، توش آب آوردن بخور روش جون. امام میگن لعله که این هم فتوای صدوق نباشه، بلکه شاید نقل روایته، چون قدما بعضا روایات رو نقل میکردن بدون اینکه بگن روایت. کتابهای فتوایی ما در آغاز بحثها این متن روایت بوده. خاطرتون باشه این مطلب رو از مرحوم شیخ در آغاز مبسوط دیدیم. مبسوط اول شیخ تو مقدمه مبسوط نوشته بود که من سابقا کتابهای فتواییم این متن روایات بود، رفتم تفریع فرو کنم، داد حوار اخباری ها در اومد، گفتن ای آقا این چه کارهایی داری میکنی، که اونجا نالیده بود دست اینا که کی نالیده بود، شیخ طوسی، که آقا اینا من میگن اصلا تو چرا داری تفریع فرو میکنی. بعدم گفته من دیدم کتابای اهل سنت اینو داره، ما باید فقهمون تفریع فروشه. آوردیم یه دفعه تو ابتدای مقدمه مبسوط اینو آوردیم دیدیم. حالا پس معلوم میشه کتابهای فتوایی هم نقل روایت بوده، لعل اینم نقل روایته، نه اینکه فتوای صدوق باشه. بل یظهر من اول مقنعه، مقنعهیه نه مقنعه. مقنعه کتاب کیه؟ شیخ مفیده. مقنع کتاب کیه؟ شیخ صدوق. این مقنعهی یعنی کتاب او. یظهر من اول مقنعهی ایزن انما فیه روایات محذوفت الاسناد فلم یعلم من عبارت المتقدمت فی فتوا به. لذا اینکه گفته زقی اگر بود معلوم نیست فتوا باشه، شاید نقل روایت باشه. بعدشون میگن بسیارم بعیده که صدوق با همه فقهای شیعه مخالفت کرده باشه، بل من البعیده جدا فتوای کسی مثل صدوق با آن چیزی که مخالف همه اصحابه. بله ابن جنید اسکافی از این کارا میکرد، چون میگن یک فیه تسننون نه لا یبعد ذلك من ابن جنید، کما اینکه از فتاوی او برمیاد. نه همزمان خودش، دوره خودش.
اصلا اون حالا 4-5
سال فقیه دیگه مخالفت تو یا نه خیلی مهم
نیست. قبلش خطابیه بزرگ. الان ما مقایسه می کنیم بله مخالفت گره و این همه مدعفه.
کجا گفتن؟ چی گفتن؟ نه نه یعنی این اول بحث دیگه، این معمولا سیاق بحث اول میگن، این آخرشه، این پایان بحث.
آخرش آخرش
به هر حال این قابل جمع، این چیزا هر دو توی از نظر عبارتی قابل جمع، مشکلی نداره. خب به این بیان به نظر میرسه که بحث طهارت جلد رو باید با احتیاط ازش گذشت، اگر واقعا نبود اجماع محصل و نقل اجماعهای متکرر که آوردیم تو عبارت امام همونجا که همون صفحه 287 که ایشون میگه، میگن که فهو مخالف للاجماع المتكرر في كلام قوم ناصريات خلاف قنيه انتصار كشف الحق منتهى مختلف دلائل. بعد گفته اتفق علما اونا بیان دروس شرح مفاتيح، که اونجا شرح مفاتيح گفته هازا من ضروريات المذهب كحرمه القياس، همونطور که قياس حرامه، نجاست پوست دباغی هم جزء ضروریات مذهبه. این خیلی اجماع محکمیست، درسته مدرکیست، آی خوی اینا باید راحت میگن اجماع مدرکیست میزنن کنار، اما واقعیت این اجماع مدرکی اطمینان آور اگر شد حجتی، اطمینان میاره واقعا همه این بزرگان بیان یه چیزی بگن باید با احتیاطش برخورد. تمام. ما از روزی که بحث شروع کردیم بحثمون درباره یک میته به اینجا رسید که اصل انتفاع از میته چه حکمی داره. انتفاع از میته رو روایات مفصلش رو دیدیم به طوله و تفصیله، گفتیم انتفاعها اگر جنبندیمون این شد که مطلق انتفاع از میته حرام نیست، اون دسته از انتفاعاتی حرامه که به سبب دلیلی دیگر توقف داشته باشن بر طهارت یا تزکیه. دقت کنید، اینجوری باید جمع بکنید، نگید اون انتفاعاتی که جایزه، خب کدوم جایزه که حرام کاری نشد که، چون بعضی از کتاب های دم اینجوری گفتن، گفتن انتفاع ها حرام غیر اونا که جایزه. خب کدوم جایزه کدوم حرام؟ بگن تفصیل میدیم در انتفاعات، یه سری انتفاعاتی که جایزه یه سری نه معلوم نیست، اون انتفاعاتی که متوقف بر طهارته، توقفش بر طهارت رو از کجا میگیریم؟ از کتاب، از ادله دیگری. یا متوقفه بر تزکیه است، از کجا میفهمیم؟ از ادله دیگری میفهمیم. اگر انتفاعات، جواز انتفاعی متوقفه بر جواز انتفاع، متوقفه بر طهارت باشد، از میته نمیشه. نه اون که فقط در پوست در باقی شده است، در کلا قادرم ادله میته تو لایون تفهمین آب شیره باید مفصلی داشتیم، اونم خودش اومده اجماع اومده گفته استفاده از پوست متوقف بر چیه؟ متوقف بر طهارته. پس جنبندی در بحث انتفاع، بحث انتفاع و بحث دباغی رو هم به یه قضیه میرسید و اون این که آن دسته از انتفاعاتی حرام است که به سبب دلیلی دیگر، یه روایت دیگه، این خود این دلیل نمیتونه بگه، جواز اونانی، جواز انتفاع متوقف بر طهارت یا تزکیه شده باشه، مثل اکل و شرب یا مثلا مثل پوست دباغی شده، که ادله دیگه میگن پوست دباغی شده انتفاع ازش نمیشه بود، اما همون پوست دباغی شده رو شما باهاش میتوانید آب بکشید بدید به بستان، اشکال نداره. همون پوست دباغی شده رو فرض کنید باهاش تسمه درست کنید بندازید دور رینگ ماشینتون، اشکال نداره. چرا؟ چون دور رینگ ماشین انداختن متوقفه بر طهارت. تو این پوست دباغی شده یا تو روده یا تو گوشت میته، همه اینا آیا میتونیم ما اینا رو بدیم مثلا فرض کنید به جوارع طیر بخورن؟ بله. چرا؟ چون انتفاع در جوارع طیر متوقفه بر طهارت نیست. اما از اینجا بعد بحثمون وارد در بیع میشه. خب حالا بیع آیا از اون دسته از منافعی است که متوقفه بر طهارته؟ آیا بیع از اون دسته از انتفاعاتی است که متوقفه بر طهارته یا نه؟ باید به سبب ادله دیگه بگردیم ببینیم آیا هست یا نه. مرحوم شیخ میفرماید که بله، معاوضه میته و اجزای اون که حیات در اونها حلول کرده، اگر حیوان از حیوانات دارای خون جهنده باشد حرام. بعدم میگه این فتوا معروف در شیعه، تذکره و منتها و تنقیح هم برش ادعای اجماع کرده، ادله هم برای مطلب اقامه میکنه. بهش میگیم آقا عدلت چیه؟ میگه یک، روایات عامه داریم. دو، روایاتی که میگه از میته نباید انتفاع بود، روایت عامه مثل روایت وعف العقول، فکل امر یکون فیه الفساد من ما هو منهی عنه من جهت اکلهی و شربهی و نکاحهی و فلان و فلان او شیء من وجوه نجس فهذا كله حرام محرم. شیء من وجوه نجس حرام محرم، پس حرام بیعش، اولش بیعه دیگه، اصلا راجع بیعه نبری هم داشتیم که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خب اینو حرام کرده ثمنش حرام، پس بیعه حرام. یک دسته روایت هم داشتیم که گفته بود انتفاع از میت جایز نیست، خب اونام عامه است، همینه که الان خوندیم، البته ما دلالت رو نپذیرفتیم، خود شیخ هم نمیپذیریم. اگه ما بودیم تا اینجا میگفتیم اینا دلالت نداره. چرا؟ به خاطر اینکه روایات عامه که هیچ کدوم سند نداره، روایتی که از میت نباید انتفاع برد هم گفتیم چیه؟ تفصیلیه، میگه اون انتفاعاتی که متوقفه بر طهارته، حالا بی از اونا هست یا از اونا نیست، باید از بیرون ثابت شد. میمونه روایت خاصه. روایت خاصه چیه؟ مرحوم شیخ میگه روایت سکونی. روایت سکونی، این روایت سکونی یه سندی داره که این جزء سندهای بسیار معروف کتب عربه است، میگن 900 بار در کتب عربه این سند اومده. علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی، این روایت، این سند خیلی سند معروفی. یه سند معروف هم قبلا داشتیم، یه روز اشاره کردیم، حماد عن حریث عن زراره، این سندهای خیلی معروفی تو کتب عربه. این سند، یعنی علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن السکونی، این سند 900 بار اومده. پس نزد سند، ولی اون که دونه دونه این آدم ها رو بررسی میکنیم، ولی قابل قبوله. مطلب مرحوم شیخ و بقیه‌اش ان شاءالله باشه فرق.